من صبح را با یاد روی تو با دوست داشتن آغاز می کنم. من صبح را با آرزوی تو آغاز می کنم. با آرزوی تو که خوبترین هستی. با آرزوی تو که مهربان هستی. چون خورشید می خوانمت که بازایی به سوی من. چشمی به راه تو بر در نشسته است. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. به نام خدا و سلام. رادیو آراد پیک دوستی، بشارت و سلامه. سلام به صبح و روشنایی، سلام به حرکت و تلاش و سلام به شما آرادی های سخت گوشم. صبحتون لبریز از بارش های الهی نور و برکت باشه. سلام به لحظه های تلاقی ساحل و دریا. سلام بر موج‌های خروشانی که از زندگی‌ان. سلام بر فانوس دریایی که وسط دریا چراغ راه و هدایتگری می‌کنه. سلام بر اهالی باصفای دریا، سلام بر دل‌های مهربون و خونگرم. و اینجا رادیو آراد، کاری از طرح و برنامه آراد برندینگ. خیلی خیلی خوش اومدین به امروز پرخاطره. مسیر صبح از تو آغاز می شود. وقتی که چشم می گشایی و چرخ روزی با قدم های تو و با همت تو می چرخد. پس قدم بردار و بگذار چرخ روزی به گام های استوارت و پرقدرتت بچرخد. حالا که یه روز دیگه آغاز شده و حالا که قرار چرخ روزی رو با همین دستا بچرخونیم، پس چرا بی خود قور بزنیم و بهونه بگیریم؟ ناشکری میشه خدایی نکرده. دقت کردین توی این روزای زیبا که داریم به عید نوروز نزدیک میشیم، خدا جون مهربونمونم داره حسابی خونه تکونی میکنه و به ابرا گفته حسابی خیابونا و محله ها رو بشوره. حتی بهشون گفته سفید کننده بزنه. این سفید کننده یه برف. دستت درد نکنه خدا جون، خیلی مهربونی.
خودو سرد غمش کرد، زمینو مثل یخ کرد غمش کرد، زمستون خودو سرد غمش کرد، زمینو مثل یخ کرد غمش کرد. اگه من کسی نیست توی این شب، اون عاشقی که ولگرد غمش کرد، عاشقی که ولگرد دمش کرد.
چشم رو هم گذاشتیم و چند روزم از اسفند ماه گذشت. بله، امیدوارم که هفته خوبی داشته باشین، شنبتون بخیر و حسابی بهتون خوش گذشته باشه آخر هفته. عزیزای دلم، آرادیای دوست داشتنی، ما دلتنگ شما بودیم، جا به جایی داشتیم و رادیو رو خوشگل تر کردیم به خاطر وجود پرمهر شما. آقا خیلی خوبه بعضی وقتا مثل بچه ها زندگی کنیم، مثل بچه ها از هر چیز کوچیکی شاد بشیم، از ته دل بخندیم، مثل بچه ها احساساتمون رو نشون بدیم. چقدر این بچه های آرادی دوست داشتنی هن که تو سایت ویدیوهاشون میاد، چون واقعا زندگی ارزش قصه خوردن نداره ها. حالا که بحث خیال کودکانه شد، با همون حال هوای قشنگ بریم شروع کنیم روز نو رو. امروز شنبه، اولین روز هفته از آخرین ماه سال، یعنی اسفند ماه سرد و زیباست. شنبه 12 اسفند سال 1402 هجری شمسی برابر با 21 شعبان 1445 هجری قمری و 2 مارس سال 2024 میلادی. در تقویم امروز چه خبر؟ دوازده اسفند 348 روز سال در گاه شماری خورشیدی است. به پایان سال 17 روز باقی است. پنج و دو سال پیش قبل از میلاد، پیروزی ایرانیان بر جنگ هوران بر رومیان. در سال 1324 شمسی، اعتراض دکتر مصدق به شوروی. در سال 1329 شمسی، گسترش تظاهرات و اجتماعات برای ملی شدن نفت. در سال 1848 میلادی، آغاز انقلاب مجارستان علیه سلطه اتریش. در سال 1875 ابداع ورزش هاکی روی یخ. در سال 1917 میلادی، انگلستان به دنبال نفت بغداد او را تصرف کرد. در سال 1363 شروع جنگ شهرها توسط عراق در جریان جنگ تحمیلی. و در سال 1974 پرتلفات ترین سانحه هوایی در فرانسه. این از تقویم نگاری امروز. متشکرم از همراهی شما آرادیای عزیز. موافقین یکم بریم بگردیم جاذبه های گردشگری شهر زیبای قم رو؟ بله، از اونجایی که مکانهای دیدنیش زیاده، توی چند برنامه خدمتتون معرفی میدیم.
سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو آراد. به بخش جاذبه های گردشگری رادیو آراد خیلی خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم بریم سراغ مکانهای دیدنی دیگه شهر قم. بله، این شهر زیبا مکانهای دیدنی زیادی داره که تمومی ندارن. اولین معرفی امروز من خدمت شما دوستان باغ گنبد سبز هستش. در باغ گنبد سبز سه آرامگاه برج مانند قرن 13 وجود داره که برای اعضای خانواده صفی ساخته شده که در قرن 14 قم رو اداره می کرد. دو گنبد فیروزه‌ای مخروطی و یک گنبد مدور از بیرون 12 وجهی و از داخل 8 وجهی هستند. طرح‌های پیچیده آجری، خوشنویسی کوفی و سلس تنها بخشی از تشابهات این گنبدها با گنبد سلطانیه در زنجان هستش. اونها معتقد بودند که در ساخت این بناها از گنبد سلطانیه الهام گرفتند. احتمالا نام مدرسه فیضیه این جای دیدنی قم رو به دلیل وقایع تاریخی و سیاسی اون شنیده باشین، اما باید بدونید که این مدرسه قدمتی بیشتر از سده اخیر داره. بنای مدرسه فیضیه در قرن 13 در مجاورت حرم حضرت معصومه سلام الله ساخته شده. البته در این محل مدرسه دیگری با نام آستانه وجود داشت که فیضیه جایگزین اون شد. هرچند که این مدرسه همیشه به واسطه واعظان مشهور و مدرسان بزرگ قم در بین مردم شهرت داشت، اما پس از واقعه سال 42 به شکل دیگری نامش را در تاریخ ثبت کرد. خیلی از افراد به دلیل کوچک بودن استان قم تصور می‌کنند که جاهای دیدنی قم محدود به شهر و حرم هستش، اما اینطور نیست. جاهای دیدنی قم گسترده تر از اون چیزی هست که شما تصور میکنید، چه در حوزه بناها و مکانهای تاریخی و چه در حوزه جاذبه های طبیعی این استان میتونه نظر گردشگران رو به سادگی جلب کنه. میخوام به صورت اختصاصی از جاذبه های فرهنگی و تاریخی قم برای شما بگم که در محدوده شهر نیست، اما با توجه به قدمت یا اهمیتشون ارزش این رو داره که حتما سری بهشون بزنید. کاروانسرای دیر گچین از قدیمی ترین و احتمالا بزرگترین کاروانسراهای ایران هستش. این کاروانسرا در دوران ساسانی ساخته شد و بخش‌های زیاد و امکانات مختلفی رو برای تجار و مسافرانی که در اون زمان به این کاروانسرا می آمدن فراهم کرده بود. دیر گچین 44 حجره داره و علت شهرتش به دیر گچین این بوده که میگن در زمانهای گذشته این مکان گنبدی گچی داشته. این بنا هر چند سالها یا شاید چند قرن باشه که کاربری خودش رو از دست داده، اما این روزها میزبان انواع برنامه‌های هنری هست و از طرف دیگه به دلیل قرار گرفتن در منطقه‌ای که آلودگی نوری کمتری از شهرها داره مورد توجه علاقمندان نجوم قرار میگیره، به ویژه در تاریخ‌هایی که بارش شهابی هست مانند بارش برساوشی. گروه‌های زیادی برای دیدن شهاب باران به این کاروانسرا میآیند. تشکر از همراهی شما خوبان تا یه بزن بریم دیگه و معرفی جاذبه‌های گردشگری دیگه. خدا نگهدار.
تشکر از همکار خوبمون و اما برای روز زیبامون، برای سلامتیمون یه لیوان دمنوش بزنیم. بله، دمنوشکده تقدیم شما.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت آرادی‌های عزیز، شنوندگان رادیو آراد. به دمنوشکده امروز با معرفی دمنوش جدید خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم در مورد دمنوش به و خواص بی‌نظیر صحبت کنیم. دمنوش گیاهی برگ به از برگهای درخت به دست میاد. این دمنوش از طبیعت گرم و معتدل برخوردار استش. سابقه استفاده از اون به هزاران سال پیش باز میگرده. در طب سنتی به استفاده از آن توصیه فراوان شده. این دمنوش به دلیل داشتن خاصیت ضد میکروبی، انواع ویتامین ها و مواد معدنی برای کاهش اضطراب و استرس، نرم شدن مخاط ریه و سینه، ضد عفونی کردن انواع زخم ها و درمان بیماری های مانند برونشیت، سرماخوردگی، کمخونی، سوختگی درجه 1، اسهال، مشکلات قلب، کبد و کلیه بسیار مفید و پرکاربرده. درخت به در مناطق سردسیر و گرمسیر معتدل قابل کشت هستش. نیاز سرمایه اون نسبت به سایر میوه‌های دانه‌دار کمتر هستش. شکوفه‌های به بسیار دیرتر از سایر میوه‌ها ظاهر میشن. به همین دلیل که سرمازدگی بهاره در این میوه بسیار کم هست. برای تهیه دمنوش توصیه می شود برگ‌های سالم بدون آفت و تمیز رو جمع آوری کنین. برگ‌ها رو به مدت 20 دقیقه در آب خیسانده سپس خوب بشورید. این دمنوش خاصیت ضد عفونی کنندگی بسیار قوی داره. از این جهت میتونیم از اون برای شستشو و ضد عفونی زخم‌های سطحی استفاده کرد. علاوه بر میوه و تخم به، برگش هم برای درمان مشکلات ریوی مفید استش. مصرف این دمنوش برای تسکین دردها و ناراحتی‌های قفسه سینه، نرم کردن مخاط ریه، سرفه، گرفتگی سینه، گلو و صدا بسیار مفیده. ترکیبات موجود در این دمنوش سیستم قلب و عروق رو تقویت میکنه و موجب رفع گرفتگی های رگ ها و عروق قلب میشه. مصرف روزانه یک لیوان از این دمنوش برگ به به مدت 20 روز مشکل گرفتگی کرونر قلب را رفع کرده و دیگر نیازی به جراحی یا بالون نداره. مصرف این دمنوش در بهبود تورم چشم بسیار مؤثر هستش. برای این امر میتونیم هم جوشانده رو مصرف کنیم و هم میتونیم از برگ‌های نرم شده در جوشانده به عنوان پماد برای کاهش تورم چشم‌ها استفاده کرد. امیدوارم که از معرفی این دمنوش لذت برده باشید. نوش جان.
چند سال پیش فیلم‌های سینمایی امیددهنده زیادی دیدم. یکی از اونها در مورد یک مرد معلول بود که زندگی رو برای خودش تمام شده میدید، تا اینکه یه آدمی وارد زندگی شد و عشق باعث شد نگاه مرد به دنیا تغییر کنه و خب همین باعث انگیزه بالای اون مرد برای زندگی شد. فیلم‌هایی که در دنیا توسط بهترین کارگردانان ساخته میشن دقیقاً چنین تأثیری رو بر روی شما میخوان. نکته جالب این فیلم ها اینه که شاید بارها و بارها اونها رو تماشا کنید، اما نه از جذابیت و علاقه. برای تماشا اینا دوباره جذابن. نه دیدنشون تکراری میشه و نه تماشای دوباره شون. معمولا توی هر بار دیدن نکته جدید رو برای انسان به نمایش میذارن. همه با هم بریم ببینیم آپاراتی امروز چی برامون داره.
حالا برای شما اتفاق افتاده که با دیدن یک فیلم انگیزشی تأثیر فوق‌العاده‌ای بگیرید؟ پیش اومده بعد از دیدن یک اثر سینمایی تا چند روز درگیر موضوع فیلم بشید؟ قطعاً ما دنبال این اثر انگیزش بخش هستیم. انسان‌ها عاشق داستان هستن. حالا اگر داستان الهام بخش باشه، تأثیراتی که تو روحیه شما داره فوق‌العاده است. به شما انرژی، انگیزه و حال خوب میده. شما رو برای انجام تصمیم‌های مهم زندگیتون مصمم نگه می‌داره. خب چی بهتر از این، درسته؟ من به شخص معتقدم فیلم‌های الهام بخش و انگیزشی دقیقاً همون تأثیر رو روی انسان می‌ذاره که کتاب‌های خوب روانشناسی می‌ذاره. تصور کنید کتابی رو عمیق می‌خونیم. روزها، ماها و شاید حتی سالها به اون کتاب فکر کنیم. حتی در بیشتر موارد با فکر کردن تنها از اون کتاب نمیگذریم، چون تأثیری که روی روحیه ما داره حتی ممکنه زندگی و مسیر ما رو تغییر بده. این فیلم ها دقیقا مثل کتاب ها هستن. برای دیدن فیلم ارقام پرهان حتی یک لحظه هم شک نکنید. من چند سال برای دیدن این فیلم شک داشتم. حتی یک نفر تأکید نکرده بود که این فیلم یک شاهکار انگیزشی و البته نمایش تمام عیار از دست‌های فوق‌العاده زندگی برای همه ماست. برای همین تأکید می‌کنم این اثر زیبا رو ببینید. فیلم ارقام پنهان در مورد سختی کشیدن‌های عادی در زندگی نیست. سراسر فیلم با کاراکترهای اصلی احساس همدردی می‌کنید و شاید به خاطر اتفاقاتی که برای اونها پیش میاد اشک به چشمتون جاری بشه. البته این فیلم به هیچ وجه ناراحت کننده و غمگین نیست. حتی قدرت شخصیت‌های اصلی فیلم با وجود تمام سختی‌ها کاملاً مشخصه. اما لحظات مختلف این فیلم به قدری زیبا طراحی شده که خودتون رو در اون فضا احساس می‌کنید و خب ما انسان هستیم و احساسات رو درک می‌کنیم. فیلم هکتور در جستجوی خوشبختی داستان یک روانشناس رو مطرح می‌کنه که دچار افسردگی میشه. اون از روزمرگی متنفر شده و با خودش میگه واقعا زندگی یعنی همین روزمرگی هاست، بدون شادی، بدون خوشبختی. هکتور داستان ما برای پیدا کردن این جواب سعی میکنه در تمام دنیا سفر کنه تا ببینه میتونه معنای واقعی خوشبختی رو پیدا کنه. در این سفر پرماجرا با هکتور روانشناس نیمه افسرده همراه باشید. قطعا این فیلم پر از انگیزه و حس خوبه. خب امیدوارم که در زمان فراغتتون این فیلم رو ببینید و لذت ببرید. ممنون از شما خوبان و تا یه آپارات دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
برای من سرآغازی به معنای سرانجام، معنای سرانجام. از این خواب زمستونی شبیه قنچه پا میشم، دلم گرمه که با خوشی دوباره هم صدا میشم. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. امید آغاز این راه رهایی نقطه آخر، حقیقت داره پس عشق و باید باور کنم، باور کنم، باور. منم مثل پرستوها که بر میگردن از صحرا، دارم ابرا رو میشمارم به شوق دیدن دریا. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. من از آینه میپرسم مسیر روشنی ها رو، قبار از چهره میگیرم، میخوام زیبا بشم از نو. یارم آرزو دارم برای بودن و موندن، دوباره خوندنی میشه کتاب لحظه های من، دوباره خوندنی میشه کتاب لحظه های من. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه.
امیدوارم که لذت برده باشین. در خدمت یک آرادی گل هستیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت این آرادی دوست داشتنی. گفت و پول تقدیم حضور پرمهر شما آرادی های عزیز.
سلام روز خوبی رو برای همگی آرزومندم. امیدوارم از این برکت الهی که چند روزی ما شیرازی ها رو بهره‌مند کرده همه ایران بهره‌مند بشن و استفاده لازم ازش کنن. خدیجه وانه‌ای هستم، حدود 60 سالمه، بازنشستم و حدود 4 ماهه که با مجموعه بزرگ آراد برندینگ آشنا شدم. ثمره اون درس گرفتن کلن آموزش های مدرسه تجارت روزانه معمولا حدود فکر میکنم روی همدست 5 ساعت شد پای صحبت های اساتید میشینم، وقت میگذرونم و خودم رو موظف میدونم که حتما از این روزایی که حالا در دوران بازنشستگی به سر میبرم کلن بتونم استفاده لازم رو برای آموزش، برای مهارت آموزی استفاده کنم، چون زندگیم وابسته به آموزش و یادگیری بوده. محصولی رو که با مشورت مدیران آراد انتخاب کردم با توجه به اینکه من تو منطقه هستم که حلوا عرضه و شیره خورما و شیره انگور زیاد بوده، اینو با مشورت اونا انتخاب کردم و مشغول آشنایی و شناخت این محصول هستم. توصیه‌ام به کسایی که وارد عرصه تجارت داخلی یا حالا خارجی و صادرات میشن اینه که تو این راه طبق اونچه که اساتید ما همیشه فرمودن صبر پیشه کنن، صبوری پیشه کنن. وقتی که به درستی راهشون ایمان پیدا کردن یا این پیدا کردن هی بر نگردن در نامید داشتن راه در کنار سادگی یک سری فراز و نشیبایی داره که ابتدا باید ما خودمون رو بسازیم، شخصیت سازی کنیم، آمادگی های روحی و درونیمون رو شکوفا کنیم، به قولی اون درون الهیمون رو به نحوی زنده کنیم و قوش کنیم تا بتونیم از اون نتایج شیرین تجارت هم بکشیم و به دیگرون هم بکشانیم. خیلی هم خوشحالم که این فرصت رو به من دارید که صدامو به گوشه به خصوص تاجرهای تازه وارد برسونم. خیلی هم ممنونم از شما که امروز وقتتون رو به من دارید.
نوبتی هم باشه نوبت سبک زندگیه. سبک زندگی سالم و یا لایف استایل گنجی هستش که اغلب افراد به داشتن اون علاقه مندن، اما بسیاری از خود ماها نمیدونیم سبک زندگی سالم چیه و به خصوص شما که تاجر هستید و پایه و اساس این سبک زندگیتون باید 180 درجه با بقیه افراد تفاوت داشته باشه، چون انصافا شغلتون فرق داره، کار و کردارتون فرق داره، روابطتون متفاوته، طرز فکر و مسیری هم که میرید کاملا متفاوته. اگر از حقیقت لایف استایل بخوام بگم اینه که سالم بودن لایف استایل یک قاعده مشخص نداره و میتونه با توجه به محل زندگی و شرایط هر فرد مثل عادتها و ارزشها تغییر کنه. همینجا هستش که مشخص میکنه سبک یک زندگی تاجر رو. شرایطش با سایر افراد تفاوت داره و این تاجر بودن کاملا اونو ارزش گذاری میکنه. با این وجود فاکتورهای زیادی برای شرایط زندگی یک تاجر برای یک سبک سالم و درست در راستای هدفش مورد توجه باید قرار بگیره. فاکتورهایی مثل استفاده از اکسسوری های مناسب و برند، سبک تغذیه درست، ورزش کردن و فعالیت بدنی، خواب کافی، حتی مکانهایی که رفت آمد میکنید و انتخاب افرادی که باشون نشست و برخاست میکنید از مهمترین مؤلفه های سبک زندگی تاجر محسوب میشن. اگر میخواید زندگیتون رو در خدمت اهدافتون در بیارین، حتما باید به تک تک این موارد دقت داشته باشین، انجام بدین. اینکه یک روز تصمیم بگیرید سبک تغذیه درست داشته باشید و روزانه یه دفعه ای 3 ساعت رو به ورزش سنگین بگذرونید و بعد از 2 هفته به روال قبلیتون برگردید، شما رو به سبک زندگی درست نمیرسونه. سبک زندگی سالم تنها با برنامه ریزی و پایبند بودن به برنامه به دست میاد و باید به شکل یک روتین همیشگی برای شما در بیاد. برای اون که بدونید چطور این سبک رو داشته باشیم، لازمه که تا با فاکتورای مؤثر در خلق این شیوه کاملا آشناشید. مؤلفه‌هاش رو قبلا بهتون گفتم و توی بخش‌های قبلی در موردش صحبت کردیم و میدونید که متنوعن و میتونن ابعاد وسیعی از فعالیت‌ها رو در بر بگیرن، از تغذیه یه درست حسابی گرفته تا معاشرت با افراد تاثیرگذار و عادت‌های سازنده. همه اینها هزینه بردارن و باید براشون خرج کنیم. جای خرجای اضافی که در روزمره داریم با مدیریت باید برای اصولی شدن سبک زندگیمون هزینه کنیم. از مهمترین عوامل در ساختن سبک زندگی اصلاح سبک تغذیه است. از میان وعده ها تا وعده های اصلی، همین انتخابای کوچیکی که در کنار هم میتونه شیوه زندگی ما رو تغییر بده. اما با سبک تغذیه درست چجوری سبک زندگی درست داشته باشیم؟ عادت‌های شما عنصر بسیار مهمی در شکل‌دهی سبک زندگیتون هستن. در نتیجه سبک زندگی سنتی شده انسان مدرن، برخی از غذاها از سبد خوراکی‌ها حذف شدن. با حذف این خوراکی‌ها مواد معدنی، آلی، ویتامین‌ها و دیگه مواد مفید در مواد غذایی به بدن نمیرسه. فیبر کافی دریافت کنید. مصرف غذاهای پرفیبر بهترین راه برای حفظ سلامت دستگاه گوارش و پیشگیری از دیابت نوع 2 و بیماری‌های قلبی هستش. اضافه کردن فیبر از طریق استفاده از جوی دوسر مثل اوتمیل، دانه چیا، به جای آب میوه ها خود میوه رو به صورت کامل استفاده کنید. از برنج قهوه‌ای جای سفید استفاده کنید و ماکارونی و نان سبوسدار رو جایگزین نان و ماکارونی سفید کنید. اینا یه بخشی از وعده هایی که میتونید استفاده کنید و در برنامه های آتی این مطلب مفید رو ادامه میدیم و سبک تغذیه‌مون رو چک میکنیم. شاید بعضی بگن که خانم افشار پیشنهادات شما خرج داره. بله عزیزای دلم، داره، خوبم داره، ولی میتونه جایگزین روتینای قبلیتون باشه و به شما در حفظ سلامتی، شیک پوشی، استایل قشنگ و نهایتاً کامل کردن خودتون برای هدفتون کمک کننده باشه تا کلاً تاجروارانه زندگی کنید. تجارت تافته جدا بافته است و همه چیش هم باید فرق کنه.
تنها کسیم که تو رو یک سال واسه خدا دست بزن ای جان ای جانم، آرامش آینده من، گریه و خنده من، تاج سر قلب من، عشق من و زنده من، حالا که خوشبختی با ما واسه خدا دست بزن ای جان ای جانم.
حکایت‌گویی داستان‌سرایی یک بخش بسیار جذاب مورد پسند شما رادیوی عزیز، دعوت می‌کنم شنونده این بخش کوتاه باشید.
سلام، مثل‌آباد امروز و نخ را کشیدند. حاکمی ابله و نادان بر شهری حکومت میکرد و فرمان میراند. از اونجا که خداوند گرز حکمت ببندد دری، ز رحمت بگشاید در دیگری، اون حاکم وزیر با عقل تدبیر داشت. هر وقت مراسمی در اون شهر برگزار میشد و حاکم سخن میگفت، حرفهایی میزد که کار را خراب و نابسامان میکرد. وزیر که میباید بعد از حاکم سخن بگوید و مشکلات را رفع نماید، پیش خودش خیلی فکر کرد و عاقبت تصمیم گرفت با حاکم قول قراری بگذارد. قول قرار حاکم و وزیر دانایش چه بود؟ حاکم باید قبل از این که برای مردم سخنرانی کند، برای وزیر سخنرانی میکرد تا عیب و ایراد حرفهایش مشخص شود. این تدبیر و اندیشه وزیر برای مدت کوتاهی فایده داشت، زیرا بعد از مدتی حاکم هنگام سخنرانی قول قرار خودش را فراموش می کرد و حرفهای نامربوط به زبان می آورد. وزیر دوباره فکری کرد و فکر کرد تا اینکه باز هم راه چاره ای پیدا کرد. بستن یک نخ به انگشت پای حاکم چاره کار بود. از اون روز به بعد حاکم وقتی به سخنرانی می ایستاد، نخی را بر انگشت بزرگ پایش می بست. سپس اون نخ را از گوشه عبور می داد و سر دیگرش را به دست وزیر می سپرد. با این تدبیر حاکم مشغول سخنرانی می شد. اگر یک دفعه و ناخودآگاه سخن نامربوطی از دهانش بیرون می آمد، وزیر نخ را می کشید. حاکم نیز می فهمید که نباید اون سخن را ادامه دهد. مدتی گذشت و نخ یک سرش به دست وزیر بود، کار خود را می کرد. اما باز هم مشخص شد که نخ نیز درد نادانی حاکم را دوا نمی کند. یک روز حاکم مشغول سخنرانی برای مردم بود. مدتی از آغاز سخنرانی می گذشت. حاکم که احساس می کرد همه مردم با شوق فراوان به او گوش دادن، تون تون و با صدای بلند سخن می گفت. وزیر که به فاصله ای از او و در مقابلش نشسته بود، گوش جان به سخنان حاکم داشت که ناگهان احساس کرد حاکم از مسیر مشخص سخنرانی بیرون رفته و دارد پرت و پلا می گوید. برای همین بود که محکم نخ را کشید. حاکم که رشته فکر و سخن را یک بار از دست داده بود، بی اراده فریاد زد: افسوس، افسوس که نخ را کشیدند. بعد هم سخنرانی را تمام کرد. وزیر از همون فاصله سرش را بالا و پایین برد و سخن حاکم را تایید کرد. مردم از اون روز به بعد دانستند که هر وقت حاکم از کشیده شدن نه خبر دهد، سخنانش تمام شده است.
خیلی خیلی خوش اومدین به برنامه ثابت خودتون، یعنی برنامه به توان ایران با حضور پروفسور تقسیمی عزیز. این برنامه آیتم ثابت رادیو برای اطلاع رسانی شما تاجرای آرادی عزیز، کدوم کشور وارد بشیم، کدوم محصول رو انتخاب کنیم و جایگاه ایران در این محصولات کجاست. مجدداً سلام داریم خدمت پروفسور تقسیمی عزیز. خیلی خیلی خوش اومدید پروفسور به برنامه خودتون.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه تاجرای آرادی، غیر آرادی و همه دوستانی که صدای منو میشنون. انشالله که بتونم مثمر ثمر واقع بشم و بتونم اطلاعات خوبی به شما بدم. دوستانی که دنبال محصول خوبی برای صادرات میگردن و بتونن برای خودشون و برای کشور درآمدهای بسیار خوبی داشته باشن، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. قطعا همینطوره، همه از این اطلاعات استفاده میکنن و خیلی کمک میکنه به ورودشون توی عرصه تجارت و انتخاب محصولشون. امروز در مورد چه محصولی میخواین صحبت کنین پروفسور؟ یه توضیح میفرمایین؟
بله، امروز دوست دارم راجع به یه خوراکیه که طرفدار داره، شما خانم ها هم بیشتر طرفدارش هستید و برای انواع غذا هم ازش استفاده میکنید. من دوست دارم راجع به امروز میوه آلو بخارا و آلوی خشک که کد HS هم 081-32000 هست صحبت بکنم و ببینیم آیا آلو بخارا و آلوی خشک اصلا در بازار جهانی چجوریه، چه شکلیه و در ایران چه کار میتونیم بکنیم با این کالا و کسایی که میتونن این کالا رو تامین بکنن به کجاها میتونن سر بکشن و درآمد برای خودشون به دست بیارن.
بسیار عالی. حالا بازار جهانی این محصول چطوریه؟
عرضم به حضور شما که میدونید که آلو بخارا یه نوعی از محصول آلوهای سردرختی و طلایی رنگ که توی شمال شرقی و شمال غربی و نواحی کوهستانی ما، برخی استانهای مرکزی ما به وجود میاد. بعد وقت اگر بهش میگن آلو بخارا به خاطر اینی که قبلا این آلو در خراسان و در شهر بخارا کشت میشده و بعد به آلوی قطر طلا معروف می شده. بعدش اینا رو می چیدن، خشکشون می کردن، تو دیگهای بزرگ می ریختن و با آب و نمک می پختن و به محض اینکه یه جوش می خورده این رو از دیگ خارج می کردن و رو صافه می ریختن. با یه مقداری سعی می کردن با هوا خشک بشه. خوب دقت بکنید، با هوا خشک بشه. یه مشکلیه که الان صادرکنندگان ما دارن، فکر میکنن اگه سریع تولید بکنن بیان از باد گرم مثل باد سشوارهای صنعتی استفاده بکنن، زود میتونن به بازار جهانی دست پیدا کنن. ممکنه بتونید زود به بازار جهانی به این شکل دست پیدا کنید، ولی به همون سرعت هم بازار خودتون رو از دست میدید. آلوبخارای الان تر دنیا ارزش منده که با هوا خشک بشه. اینو خوب دقت بکنید. کسایی که تولید میکنن، کسایی که میخوان برای صادرات کارو بکنن، بدونن که آلوبخارا چون برای مدت طولانی باید نگه داشته بشه، دو تا روش استفاده میکنن. یکی از نمک استفاده میکنن که جلوگیری بکنن از فاسد شدنش و فقط نمک اضافه میکنن. این روش طبیعیه و یه ماده افزودنی شیمیایی غیر از نمک استفاده نمیشه. ولی بعضی ها میان از یه مواد شیمیایی مثل تیزاب، سولفات ها، بنزوبات ها، گاز کربونیک مثلا بعد از جوشوندن استفاده میکنن. اگر من خدمت شما بگم، اگر آلوبخارا به رنگ قهوه‌ای، زرشکی یا قهوه‌ای تیره‌ای باشه و طعمش ترش و نمکی باشه، به این میگن آلوبخارای طبیعی. دقت کنید که آلوی طبیعی طعم خاص آلو رو نداره، کمی شوری احساس میشه. ولی اگر آلوبخارا به رنگ زرد یا قهوه‌ای روشن باشه، فقط طعم آلوی بدون نمک احساس بشه. این مواد مضر افزودنی توش زیاد، بازار جهانی از این استقبال نمیکنه. من میخوام خدمت شما بگم که این آلوبخارایی که حالا ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، در سال 507 میلیون دلار در دنیا معامله میشه و ترنوور مالی بسیار بسیار گسترده‌ای داره و خیلی کشورها هم طرفدار این محصول هستن که در خدمتون هستن.
صادرکننده های اصلی این محصول کیا هستن پروفسور؟ کدوم کشورها؟
بله، ببینید، بزرگترین صادرکننده آلوبخارا و آلو خشک کشور شیلیه با 161 میلیون دلار صادرات در سال. بعدش امریکا، بعد فرانسه است، بعد آرژانتینه، بعد ازبکستانه. میدونیم که بخارا هم نزدیک ازبکستانه دیگه. بعد از این کشورها ایران، هلند، آلمان، لهستان، صربستان، مولداوی، اسپانیا، بلغارستان، هنگ کنگ، چین، قرقیزستان و ایتالیا است که اینا به ترتیب در رده‌های بعدی از نظر ارزش صادرات قرار دارن. در خدمتتون هستم.
متشکرم.
وارد کننده
های اصلی این محصول کیا هستن؟
ببینید، 27 کشور اتحادیه اروپا وارد کنندگان اصلی هستن. یعنی از اون 507 میلیون دلار سالیانی که من گفتم واردات تو دنیا صورت میگیره، 81 میلیون دلارش این 27 کشور اروپایی که حوزه یورو هستند، منهای چند تا کشور مثلا آلمان و ایتالیا رو ازش جدا بکنید. به جز ایتالیا و آلمان، کشورهای اتحادیه اروپا 81 میلیون دلار واردات دارن. آلمان کشور دومه با 45 میلیون دلار، ژاپن سومه، ایتالیا چهارمه با 29 میلیون دلار، برزیل کشور بعدی، لهستان کشور بعدی. بعد از این کشورها روسیه، مکزیک، امریکا، انگلیس، اسپانیا، کانادا، هلند، قزاقستان، چین، استرالیا، فرانسه، اتریش، بلژیک، یونان، سوئد، سوئیس، دانمارک و یک کشور جالب خدمتون بگم، ایسلند، کشوری که میگن همش یخ‌زده است. یه چیزی خدمت شما بگم، حاشیه سود آلوبخارها بین ایران و کشور ایسلند 900%. یعنی ببینید، جزء در کشورهای اسکاندیناوی مثل فنلاند و مثل ایسلند و مثل سوئیس، آلوبخارای ایران، البته نه همه آلوبخارای همه جای ایران، میگم خدمتتون، ما یک در استان خراسان شمالی فکر میکنم، بله، یه شهری داریم به نام خربه. اینجا رو بهش میگن پایتخت آلوبخارای ایران. آلوبخارای این شهر توی کل اروپا، چه اتحادیه اروپا، چه حوزه اسکاندیناوی، چه استرالیا و چه کانادا، یه آلوی برنده. یعنی اگر ایرانی بخوان اونجا صادرات داشته باشن ازش سوال میکنن این آلوی بخارای آیا آلوی زرد یا آلوی خشک خربه یا مال جای دیگه است. اگر سرچ بکنید تو گوگل شهر خرب رو میبینید که 800 تا خانوار در این شهر زندگی میکنن و جالبه بدونید که 800 خانوارشون توی تولید و به حضور شما که از باغداری تا تولید آلو بخارا تا آلوی خشک یه جوری با آلو خشک به آلو بخارا سر و کار دارن، هر 800 تا خانوارشون شغل دیگه ای ندارن. به همین دلیل بهش میگن پایتخت آلو بخارا و آلوی خشک ایران که خیلی هم تو دنیا معروفه و خیلی خوب پولی هم بهش میدن و ایران هم از اینجا صادرات داره و از جای دیگه هم صادرات داره.
بسیار عالی.
شهر دومی هم که میخوام خدمتتون بگم شهر خونسار در استان اصفهان. آلو بخارای اونجا هم بسیار بسیار معروفه و البته همه جای ایران آلو بخاراش معروفه، ولی تو بازارهای جهانی این دوتا شهر یه جورایی اسم در کردن دیگه، حالا بالاخره کیفیتشون زیر دندون مصرف کننده خارجی خوب اومده و به همین دلیل دوست دارن دیگه.
بازار فعلی ایران کجاست پروفسور توی این محصول؟
خب ما بازار سنتی عراق و سوریه رو همیشه داریم برای محصولات خوراکیمون. اگر از این دوتا و افغانستان، اگر از این سه تا کشور بگذاریم، عمان، قطر، امارات، ترکیه، لبنان، قرقیزستان، بنگلادش، آلمان، انگلیس، کانادا، بحرین، آذربایجان، سوئد، سوئیس، نروژ، فنلاند، قزاقستان، استرالیا، پاکستان، هند و روسیه از کشورهایی هستند که ما در سالهای گذشته به اینا صادرات داشتیم.
خب الان تو کدوم کشورها و بازارهای پرتقاضا میتونیم وارد بشیم؟
الان تقاضاهای زیادی داریم از یه کشوری که خیلی باش رابطه نداشتیم ولی الان باش رابطه داریم، عربستان سعودی، بحرین، یمن، لبنان، ترکیه، ارمنستان، گرجستان، برزیل، اسپانیا، کانادا، هلند، قزاقستان، چین، استرالیا، فرانسه، اتریش، بلژیک، یونان، سوئد و دانمارک. اینا الان بیشترین حجم تقاضا رو از کشور ایران برای این محصول شرکت‌هاشون تقاضا کردن. باور کنید در یک مقاطعی از سال هست که ما نمیتونیم محصولات مورد تقاضای اینا رو تامین بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه همونطوری که عرض کردم خدمتتون، به خاطر اون رنگ زرد قشنگی که میخوان به این آلو بدن و از اون حالت قهوه‌ای تیره درش بیارن، میان مواد شیمیایی با قاطیش میکنن و متاسفانه این آلو قابلیت صادرات نداره. همین الان به همه شنوندگان عزیز، همه آرادی‌ها میگم که سعی کنید آلو بخارا رو با هوای طبیعی خوش بکنید، در هوای غیر آلوده. از سشوارهای صنعتی، از مواد شیمیایی به هیچ عنوان استفاده نکنید. اگه سوالی هست در خدمتتونم، اگر سوالی نیست خب خدای بزرگ میسپارم شما و همه بچه های رادیو.
ممنون پروفسور، سوالی نیست، مثل همیشه کامل و جامع در پناه خدا باشین. انشالله با محصولات جدید و برنامه های دیگه در خدمت شما هستیم. حضورتون سبز. متشکرم. نوبتی هم باشه، نوبت سر دلبریه. گفته بودم که یکی از مهارت‌های مؤثر در تحکیم روابط بین فردی و تقویت کننده محبت و دوستی، خوشگمان بودن نسبت به همدیگه است. خوب دیدن دیگران هنری جاذبه‌دار و اثرگذاره. دیدن خوبی ها و نیز خوب دیدن ها دو ویژگی بارزی هن که به افزایش کشش و محبت و علاقه به کسانی که خوب دیده میشن یا خوبی هاشون دیده میشه می انجامه. علاقه و محبت موجب رفتار نیک نسبت به همدیگه میشه و پیامد رفتار پسندیده همراه با احترام چیزی جز محبت متقابل نیستش. خوب دیدن و خوب تفسیر کردن کار دیگران موجب میشه که از عیبجویی دست برداریم، زبونمونو به تخریب و انتقاد اونا باز نکنیم و در نهایت هم زمینه شکایت و تلافی فراهم نمیشه. در مقابلم بدگمانی نسبت به اطرافیان نوع رفتار ما با اونا رو بر اساس همون برداشت شکل میده. این گونه برداشت‌های رفتارساز اگه فراگیر بشن، تنفر و انزجار متوجه انسان بدبین میشه. و مهمترین رهاوردش چیه؟ مهمترین دستاورد این رفتار چی میتونه باشه؟ بله، انزوای اجتماعی. بنابراین اگر از نداشتن دوست صمیمی یا کمبود دوستان در رنجیم، ابتدا باید علتش رو تو رفتارهای خودمون جستجو کنیم و در صورت وجود این خصوصیت اخلاقی نسبت به درمان اون اقدام کنیم. امام علی علیه السلام در بیانی بسیار راهگشا می‌فرماید: کار برادرت را بر بهترین حالت ممکن حمل کن تا زمانی که دلیل محکمی بر تصور تو غلبه کند و نسبت به گفتار برادرت تا جایی که برای آن تفسیر خوبی یافت می شود گمان بد مبر. بنابراین از مهمترین خطاهای شایع ما در برقراری ارتباطاتمون تفسیر بد از رفتارهای اوناست و تفسیر رفتار اونا به بدترین احتمال ممکنه. این در حالتیه که دوستی و محبت اقتضا میکنه برای رفتارهای نادرست تفسیر نیکو انتخاب کنیم. مثل اقدام مادران که در تفسیر رفتار نادرست فرزندان خودشون مشغله زیاد، فراموشی یا احتمالات مثبت رو از بارزترین مصادیق خوشگمانی میتونیم بگیم که نتیجه جز عشق فرزند به مادر رو به همراه نداره. نتیجه شونه که به هر میزان انسانی رو بیشتر دوست داشته باشیم، رفتارای اونو بهتر و نیکوتر تفسیر میکنیم و تحمل اقدامات اون آسونتر میشه و برای رفتارای ناپسند و نامهربانی های اون راحتتر توجیه میتراشیم. همچنین خوب تفسیر کردن رفتارها و دیدن خوبی های افراد در نهایت محبت اونا رو برای ما میاره. دستاوردی که اگر در زندگی اجتماعی انسان به عنوان اصل محوری مورد توجه نباشه، مهر و نشاط و آرامش از زندگی رخت میبنده و دشمنی و اندوه و ناآرامی جایگزین اونها میشه. پس بیاین همگی به این تأثیر حسن زن در افسایش و تثبیت محبت بین دو طرف دقت داشته باشیم و بدونیم که چقدر خوشگمانی نسبت به دیگران روی رفتار ما با اونها و همچنین رفتار اونا با ما تأثیر میذاره. سلامتی شما، همه خوشرفتارا، فروتنا، با گذشتا و خوشگمانها. اینم از سر دلبری امروز. و اما یه نکته کوچیک: گذشت. گفتم گذشت. گذشت از خطای دیگران و دوری از کینه توزی حاکی از توانایی بالای روحی انسان با گذشته. این صفت خیلی صفت خوبیه و تقویت کردنش درسته خیلی سخته، ولی واقعا مؤثره. یعنی اگر انسان با گذشتی باشیم، چقدر درجات و کمالات انسانیمون رو بالا بردیم. این صفت برجسته جاذبه بسیار زیباییه که علاقه دیگران رو برای ما به ارمغان میاره. در مقابل کسانی که از خطای دیگران به سادگی نمیگذرن و از اونها کینه به دل میگیرن، تا مدتها اون رو در یاد خودشون نگه میدارن، در استمرار و تحکیم روابط دوستی ناموفقن و از داشتن دوستای صمیمی و خوب محروم میشن. گفتنیه که چشم پوشی از خطاهای دیگران و فراموشی بدیهای اونها در سایه دوست داشتن بندگان خدا و خوشگمانی به اونها و عذر تراشی برای اونها آسونتر محقق میشه. ممنونم. اینم از اسرار دلبری شما، دلبرای آرادی. انشالله موفقیت روزافزون سهم همگی شما آرادیای عزیز باشه. امروز تموم شد و هر کاری تونستی کردی و پس بذارش کنار و فکر کن فردا چطور یه روز قشنگو بسازی. تا فردا، همین حالا، خدا یار و نگهدارتون باشه. روز روزگارتون خوش و یا علی.